به منصور میگی که من به خاطر شرایط خودم نمیتونم با شما مشارکت کنم. امیدوارم که ناراحت نشی. همین مرتضی جان، من یه ذره سرم درد میکنه.
خورشید خوردی؟
آره، میخوام دیگه آروم آروم برم بگیرم بخوابم، یکم استراحت کنم بهتر میشه. کاری با من نداری؟
نه، برو راحت استراحت کن.
من برم یه ذره بخوابم.
منم یه ذره روی این آیتما کار میکنم.
یا امام رضا، یا امام رضا،
چی شده شیری؟ حالت خوبه؟ خوبی عزیزم؟ چی شده؟
آره خوب.
خواب دیدی؟
آره خواب دیدم مشک.
خب
توی حرم.
خب
مرتضا،
خب
خیلی شلوغ بود.
خب
منم گم شده بودم، هرچی دنبال تو میگشتم پیدات نمی کردم. خیلی صدات کردم مرتضا. یه دفعه که رومو برگردوندم دیدم تو کنارم ایستادی، فقط داری همینجوری به من نگاه میکنی، هیچ حرفی نمیزدی. مرتضا، اومدم دستاتو بگیرم.
خب
اما دست نداشتم. من خیلی ترسیدم.
نترس، حالا نترس، خواب بوده دیگه. من کنارتم شیرینجا، من همیشه کنارتم. حالا بذار من یکم آب برات بیارم.
دست درد نکنه.
حالا بهتر میشی، حالا جا میاد. بیا.
مرسی.
خواب دیگه.
مرتضا
جان،
میگم به نظر تو معنی خواب چیه؟
والا نمیدونم، اما انشالله که خیره.
مرتضا میگم یعنی این مربوط به بیماری من میشه؟
نه بابا، چه حرفیه، یه خواب دیدی ها بابا، ول کن.
آخه من خیلی دلم هوای مشهد کرده. میدونی چند سال نرفتیم؟ میدونی چقدر گذشته؟
آره، ولی بهت قول میدم همین تابستونی بریم مشهد، اونم چند روز. چند روز؟
چند روز مرتضا؟
ده روز خوبه. ده روز خوبه.
آره ده.
حالا آب یکم بخور، یه قلوب از این آب بخور.
دست درد نکنه.
حالا جامعیت بهتر میشه.
ممنونم ازت، حالا بهترم.
خب
بهم قول دادی پس ده روز.
بله.
آره
بله خوبه.
آره چقدر خوابیدم من مرتضی؟
خب از بیمارستان که اومدی خسته بودی، گفتیم خوام بخوابم، گفتم بخواب دیگه، خوابت رفت.
وای چقدر کارام مونده آخه.
در عوض تا وقتی که تو خواب بودی من کلی کار انجام دادم.
واقعا میگی؟
آره.
دستت درد نکنه؟ میگم ولی دیگه منم پاشم کارامو انجام بدم.
حالا حالت خوبه؟
آره آره دیگه نمیخوام بخوابم.
خیلی خوب باش، حتما میرم خریدای باقی مونده رو انجام میدم و برمیگردم.
برو، منم بقیه تکس های برنامه رو باید بنویسم بفرستم برای خانم احمدی.
خب باش، فعلا پس خداحافظ.
وای نگاه کن چند تا تماس داشتم. ای وای، خانم احمدی 4 بار تماس گرفته بنده خدا. منتظر متن برنامه شه. 3 تا آیتمم که باید میساختم. بذار که زنگ بهش بزنم، بذار بگم 1-2 ساعته همه چی رو براش میفرستم. وایسا یه دقیقه شمارش رو بذارم پیدا کنم. الو الو، سلام مرضیه جون، به خدا من شرمندتم. نه میدونی امروز نوبت داروام بود، بعد میرفتم بیمارستان. آره خدا شکر بهترم، نه زیاد درد ندارم. ممنونم از هرچی خدا بخواد. آره بابا، نه حدود 7-8 صفحه نوشتم، خیالت راحت باشه. میخوای بخونم ببینی تا اینجا خوب شده یا نه؟ خب باشه، یه لحظه اجازه بده من بیارم اینا رو. خب برات بخونم. باید بگم که اول متن رو اینجوری شروع کردم، گوش کن لطفا. اینجوری نوشتم که محمد ابن علی ابن موسی مشهور به امام جواد و امام محمد تقی امام نهم شیعیان است. کنیه او ابو جعفر ثانی است و ملقب به جواد و ابن رضا. ملقب شدن به جواد را به دلیل کثرت بخشش و احسان او دانستند. امام جواد 17 سال امامت کرد که با حکومت مأمون عباسی و معتصم عباسی همزمان بود. بر اساس نقل بیشتر منابع، امام جواد علیه السلام در آخر ذی‌قعده سال 220 قمری در 25 سالگی مسموم و به شهادت رسیدند. در میان امامان شیعه ایشان جوانترین امام در هنگام شهادت بوده است. سن کم او در هنگام امامت که تنها 8 سال داشتند سبب شد تا شماری از اصحاب امام رضا علیه السلام در امامت او تردید کنند. گوشی دستته خانم احمدی جان؟ خب خدا شکر. پس ادامه‌اش رو میگم. گروهی به واقفیه پیوستند، اما بیشتر آنان امامت محمد ابن علی علیه السلام را پذیرفتند. در ادامه متن من این طور نوشتم و واگویه کردم که مناظرات علمی امام جواد علیه السلام با عالمان فرقه های اسلامی در مسائل کلامی همچون جایگاه شیخین دو خلیفه اول رو میگم و مسائل فقهی و احکام حج از مناظرات معروف امامان شیعه دانسته شده. گفته شده به جهت سن کم امام و تحت کنترل بودن او حدود 250 حدیث از او روایت شده. راویان و اصحاب او را نیز از 115 تا 193 تن شماره کردند. آثار فراوانی درباره امام نهم به زبان‌های مختلف منتشر شده است که در برخی کتابشناسی ها تا 605 اثر شامل کتاب، مقاله و پایان نامه گردآوری شده. خب این تا اینجا. حالا من بقیه متنارم که نوشتم برات میفرستم. نه اختیار داری، خواهش میکنم. سه تا هم که آیتم باید برات بفرستم. آن راستی یه سوال پیامکی هم نوشتم برای برنامه. اینکه مهمترین ویژگی اخلاقی امام جواد چی بوده و شنونده ها میتونن به 30075 که شماره پیامکی برنامه است پیامک بزنن و نظرشون رو در این مورد بگن. خب دیگه همین. نه خواهش میکنم، قربانت، فعلا خدا نگه دارت. خب اینم از زنگ و تماس. خیالم راحت شد. بذار برم رادیو روشن کنم ببینم چی داره. یه چایم بخورم، یه ذره سرحال بشم، بشینم بقیه متنا رو بنویسم.
کسی غریب تر از کن نبوده است، شنیدم بدنت زیر آفتاب نبود، غریب خانه خود با جگر پاره تو هم سر تو. فدای تو چقدر زد کرد و دل کرد.
در رو از بیرون ام الفاضل بس جلوتر نقشه رو کشیده بود، گفته بود یه دایرم آورده بودن، کنیزا همه بیان اونه که مطبخن اینجا بزنید، هل هل بزنید و برخصید.
کنیزای تو در حق تو جفا مردن، تو ناله می‌زدی آنها سر و صدا کردن.
یکی از کنیزا میگه دلم سوخت، رفتم تو صحن حیات یک کاسه پر آب کردم، بغل ازار و چادرم گرفتم اومدم بالا. دو سه تا پله بود در مسیرم، حال چجور بوده خونه. از پنجره ام الفضل دید من چیزی پنهان کردم به طرف حجره حضرت، در رو بستم اومدم این اومد بیرون. چیه؟ نگاه کرد کاسه است، گرفت حد کرد تو حیات شکست، شروع کرد با مشت لغت من زد. گفتم ام الفاظ هرچی میخوایی بزن، اما دیگه از تو حجره صدا نمیاد، خاجر صدا نمیاد، خاجر صدا نمیاد. آبم میبردم به نتیجه اومدیم در رو باز کردیم، دیدیم صورت مبارکش رو زمین.
میان حجره نمانده
سلام سلام بر نویسنده و گوینده همسر مهربان بنده.
از دست تو مرتضی سلام به تو همسر سخت‌کوش خودم.
وای 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 چقدر بیرون گرمه.
آخه
انگاری دم کوره این با شیشه درست میکنن کوره‌ای که خیلی خیلی داغه. خب. انگار جلوی اون کوره‌ها وایسادی.
دیگه داری شلوغش می‌کنی یا بشه من یه شربت خنک بیارم.
آخ 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 نیکی. بیارم برات. نیکی فرسش بیار دیگه.
خیلی خب الان میام تا تو لباسات عوض کنی منم
شربت. بس دیگه کوره‌ها رو من احتیاج دارم.
نوش جانت باشه.
آخ آخ. خب.
میگم که
خدا به درد به داد کارگرایی برسه که تو این هوای داغ مجبورن زیر آفتاب کار کنن.
آره واقعا واقعا تو این هوای گرم کسایی که دارن کار میکنن و واقعا حقوقشون نادیده گرفته میشه یا فراموش میکنن خیلی اتفاق بدی یا وقتی میدن که اصلا فایده نداره طرف اینقدر قرض و وام گرفته که بعد همه رو ببره بده به قرض و واماش دیگه.
بله حالا حساب کن کارگرایی که تو شهرهایی مثل اهواز و آبادان و ماهشهر و مناطق گرمسیری کار میکنن اونا چقدر سختی میکشن.
100 درصد ولی والا مرتضی جان بعض ما هم همچین خوبی نیست. این ماه کار میکنیم چه روز بعد پول میدن این چه وضعشه به خدا.
دست درد نکنه چه شربت خوبیه.
خب نوش جانت. میگم که میخوای تلویزیون رو روشن کنم یه ذره؟
آخ دست درد نکنه اگه لطف کنی ممنون میشم.
باشه الان چشم روشن میکنم تلویزیون رو. خیالت راحت باشه تو شربت تو بخور. خب اینم از تلویزیون.
به به خیلی ممنون دست شما درد نکنه. شما که دیگه خوبی؟
آره خدا رو شد منم بهترم خوب شدم. یه کمی خودم رو سرگرم متنوع برنامه کردم با خانم احمدی صحبت کردم خیالش راحت کردم که متنوع و آیتما رو براش میفرستم دیگه. حالا به امید خدا تا اینکه بقیه متنوع رو تکمیل کنم و براش بفرستم
به سلامتی برنامه. به سلام. من راجع به اون خواهم یکی از دوستان بود صحبت کردم گفتن انشالله خیره یعنی معنی بدی نمیتونه داشته باشه. انشالله خیلی خوبه. آره اصلا نگران چیزی نباش. خوب. بعدش هم حاج آقا عالی رو گفتن به من. آه. یکی از دوستان گفتن که شبکه دو مثل که
شبکه دو
امروز بزنیم حاج آقا عالی داره صحبت میکنه میخوای الان روشن کنیم بزنیم شبکه دو
بزن شبکه دو
کنترل
کنیم. الحمدلله رب العالمین
و صلوات
و سلام بر نبینا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله المعصومین. تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف و همه شما عزیزانی که شنونده این بحث هست. کلمات معصومین این صلوات هست. اللهم صل و سلم علی الامام تاسع الابواب الفائق فی الجود علی الاجواد سلام بر اون امام نهمی که خیلی در خونه خدا زیاد می اومد، اون کسی که در جود و بخشش فائق و برتر از همه بخششگرها بود. لقبش رو خودش هست، جواد و بخشنده، کار رو انداز، گره گشا. برای همینم در خونه امام جواد شیعه و حتی از اهل سنت دائم رفت آمد داشتن. در زمان خودش امام جواد به باب المراد معروف شد. باب المراد، مراد میده. حتی این تو روایت نیمده این لقب باب المراد، ولی مردم داده بودن از بس حضرت گره گشا بود. یکی اومد به امام جواد علیه السلام عرض کرد که آقا به اندازه کرمتون به من یه چیزی بدید. امام جواد فرمود نمیتونم. خب چون نمیتونه دیگه، امام جواد کرمش وصل به کرم خداست، بی نهایت، نمیتونه بده. او طرف گفتش آقا به اندازه ظرف من به من بدید، به اندازه مروت من به من بدید. امام جواد 200 دینار بهش، 200 دینار یعنی 200 مثقال طلا. شما الان ببینید 200 مثقال طلا چقدر هستش. وقتی که امام رضا علیه السلام پدر بزرگوارشون در مرو در خراسان بودن، شنیدن که خادمان امام جواد در مدینه، امام جواد اون موقع 6-7 سالش بود، او رو از درب پشتی خونه میبرن، چون جمعیت دم در اصلی خونه جمعیت میستاد. امام رضا از خراسان نامه نوشت، نامه نوشت که فرزندم شنیدم که خادمان تو رو از در کوچک، از در پشت میبرن بیرون، این کار رو نکن، قسمت میدم به حقی که من بر تو دارم، از باب الکبیر، از درب بزرگ وارد شو، بیا بیرون، خارج شو و هر کی چیزی ازت خواست بهش بده، نگران نباش. این فرمایشی که امام رضا علیه السلام به فرزندشون کردن الانم برقراره. یعنی امام جواد از باب کبیر بخشش بر شیعیان وارد میشه، اگر کسی چیزی بخواد حضرت او رو رد نمیکنه. لذا معروف هست بین ماها تو مسائل دنیایی، تو حاجات دنیایی از امام رضا، از امام جواد بخواید. تو دعای توسل، تو مفاتیح رو اگه نگاه بکنید، دو تا دعای توسل داره. یه دعای توسل معروفه، یه دعای توسل دیگر که شاید کمتر این رو دیده باشید. تو مفاتیح ببینید، تو اون دعای توسل دیگر حاجات دستبندی شده که کدوم حاجت رو از کدوم معصوم بخوای. مثلا فرض کنید رضایت و خوشنودی خدا و استقامت تو بندگی رو از پیغمبر، از حضرت زهرا، از امام حسن، از امام حسین. انتقام از دشمنان رو از امیرالمومنین بخواید. دفع یک ظالم و ستمگری رو از امام سجاد بخواید. مریضی ها رو، چه مریضی های جسمی چه روحی، از امام کاظم بخواید. تو سفرها، سلامتی تو سفرها رو از امام رضا بخواید. وقت به امام جواد که میرسه، تعبیر اینه تو همین دعای توسل: اللهم اینی اسألوک بحق ولیک محمد ابن علی علیه السلام الا جد تبهی علی من فضلک و تفضل تبهی علی من وسعک و وسع تبهی علی من رزقک. خدای عزت میخوام به حق ولیت امام جواد که از جود و بخشش و فضلت و از رزقت به من زیاد بدی، وسعت ببخشی، گشایش برای من درست کنی. یعنی امام جواد علیه السلام تو اضافه شدن رزق، تو گشایش کارها و باز شدن گره ها، تو حاجات دنیوی امام جواد علیه السلام رو ازش بخواد. حاجات هم فقط حاجات مالی نیست. شخصی در سیستان، در روایت هستش از شیعیان، به امام جواد علیه السلام نامه نوشت آقا من اینجا یه مشکل سنگینی برام پیش اومده، حاکم اینجا از دوستداران شما هست، اگر میشه شما یه سفارش کنید ظلم از من برداشته بشه. بله، پارتی بازی نیست، رفع ظلم بوده. امام جواد آبرو گرو گذاشت و چیزی نوشت که کمکی به اون شیعه بشه در اونجا. آبرو گرو گذاشت. حتی شاید باورتون نشه، مأمون هرز خواست از امام جواد. این هرز امام جواد میدونید دیگه، از مشهورترین، معروفترین، معتبرترین هرزها، هرز امام جواد. هرز یعنی دعا یا ذکری که همراه آدم باشه، محافظت بکنه، از آدم محافظت میکنه در مقابل سحر، طلسم، چشم زخم، بلا. اینو بهش میگن هرز. محکمترین و معتبرترین حرز ها حرز امام جواد. ما حرز منصوب به امیرالمومنین هم داریم، حرز فاطمه زهرا هم داریم، حرز منصوب به پیغمبر هم داریم، اما معتبرترین و محکمترین حرز امام جواد علیه السلام هست. از امام جواد از این جهت هست که در این حال که آدم دنبال کارا بره، تنبلی نکنه، اما از حضرت تو گشایش های مادی و گشایش هایی که در زندگی هست کمک بخواد. به هر حال امام جواد علیه السلام 17 سال دوران امامتش بود، از 8 سالگی تا 25 سالگی، 25 سالگی به شهادت رسید. از این 17 سال 15 سالش با مأمون بود، 2 سالش با معتصم عباسی برادر مأمون بود که بسیار آدم خبیثی بود و نهایتا به واسطه همسرش و کمک همون معتصم عباسی امام جواد علیه السلام به شهادت رسید. وقتی امام شهید شد، شیعیان اومدن برای تشییعش، انقدر گل ریختن رو پیکر امام جواد که اون محل به سوق الریاحین معروف شد، یعنی بازار گلها. دار قسم میدیم به امام جواد هممون رو مشمول دعاش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل
آسمونم راز خونه، عشق چشماش مثل بارونه، روی خاکا سر میذاره، هیچ کس رو اینجا نداره، بی حبیبه حتی تو خونه، غریب و تنها نیمه جونه، آسمونم راز خونه، عشق چشماش مثل بارونه، روی خاکا سر میذاره، هیچ کس رو اینجا نداره، بی حبیبه حتی تو خونه، روی خاک عجره دلش گرفته از این زمونه، من براش بمیرم سنی نداره هنوز جوونه، من براش بمیرم سنی نداره هنوز جوونه، شباب و روز
میگم مرتضی واقعا یکی از بهترین اتفاقایی که توی چنین روزایی میتونه بیفته اینه که آدم اینطوری آشنا بشه با بزرگان دینش و فقط در این حد نباشه که یه اسم ازشون بدونه.
دقیقاً همینطوره.
زیر و بم دونستن زندگی بزرگای دین
مهم، مرام و اخلاق و رفتارشون،
بله.
که آدم
این جزئیاته به نظر من خیلی مهمه و الان این آیتم خیلی زیبایی بود که پخش شد و من که خیلی لذت بردم از اطلاعاتی که گرفتم.
صحبت‌های خیلی خوبی هم کردن.
میگم مرتضی حالا امروز رفتی بیرون چیکارا کردی؟ چی دیدی؟ چه خبر؟
مثل هر روز شهر شلوغ و پرترافیک تهران، هر کسی مشغول کار کاسبی خودشه و هیچی. فقط یه چیزی که توجه من خیلی جلب کرد، من می‌خواستم اصلا بهت بگم اینو. امروز که تو ترافیک بودم سر چهارراه پشت چراغ قرمز، مثلا همیشه این بچه‌ها هستن توی سر چهارراه میان شیشه ماشین پاک میکنن، اسپند دارن، چم دود میکنن، این کارا، گل میفروشن یا کارهای دیگه میکنن، دوره بر ماشینا میپلکن. امروز جلوی چراغ قرمز وایساده بودم، توجه من جلب شد یهو به آدمایی که برخورد سرنشینای خودروها با این بچه ها خیلی جالب بود. یعنی مثلا این بچه ها بعضی هاشون بی تفاوت بودن نسبت به اینا، اصلا نمی دیدن این بچه ها رو. بعضی ها خب مثلا یکی بود شیشه رو براش پاک کرد، قشنگ همه کاراشو کرد، انجام دو تمیز کرد اینا، بعد گاز سبز که شد گازشو گرفت رفت، اصلا
بدون اینکه پولی بده،
اصلا بدون اینکه اهمیتی بده که همچین کسی یه همچین کاری براش انجام داد یا چیزی، اصلا نه بهش هم نگفت اصلا کاری نکن.
چرا گناه دارن این بچه‌ها؟ من نمیدونم.
یا بعضی مثلا عصبانیت بهش میگه نکن، مثلا دست نزن فلان، بچه بیچاره یهو میترسه جمع میکنه سرشو، یا اینکه هر کسی یه چیزی یه جوری برخورد کرد. بعضی هم حالا مثلا بودن که مثلا یه شکلاتی بهشون میدن یا مثلا یه میوه میدادن بهشون.
ببین مرتضی، من خودم حالا معمولا که با همیم که تو پشت فرمون نشستی، ولی مواقعی که خودم دارم از رادیو برمیگردم حالا سر چهارراه‌ها با این بچه‌ها مواجه میشم، یه وقتی حتی که پولم همراهم نیست سعی میکنم با اون بچه حداقل در اندازه اون 30 ثانیه که پشت چراغ قرمز ایستادم هم کلام بشم، یه دو کلمه باهاش صحبت کنم که درسته. احساس نکنه از این جامعه داره طرد میشه.
دقیقاً.
متاسفانه خیلی ها همینطور که تو داری میگی مثلا امروز داشتی نگاه میکردی با آدم ها یا باشون بدرفتاری میکنن یا بعد این باعث میشه خود این بچه بیشتر هرسی بشه.
حالا کار ندارم، ممکنه حالا باندایی باشن که این بچه ها رو میارن سر کار.
خب به هر حال نمیتونیم با اون بچه مقابله کنیم، چرا که یک باندی وجود داره این بچه رو آورده.
اصلا میگم حالا اینا بمانن، اصلا اینا مهم نیست. داشتم به این فکر میکردم که اگه یه روزی خدای نکرده یکی از این بچه ها که به خاطر بی بضاعت بودن یا حالا هر مسئله مجبور کار بکنه، اگه یه وقت مریض بشه کجا باید بره؟ کی اینو میبره دکتر؟ چجوری دوباره سلامتیشو باید به دست بیاره؟
ببین
خیلی مهمه.
اتفاقا این سوالای ذهن تو همش خیلی سوالای مهمیه. من چند تا برنامه ساختم برای بچهای کار. حالا گذشته از اینکه چرا بچهای کار اصلا هستن و چرا تو ایران بچهای کم سن و سال باید کار کنن و چنین قشری رو تشکیل بدن و هزار تا داستان و ماجرای دیگه که وجود داره، به یه جایی میرسی که اصلا سرت سوت میکشه مرتضی.
بله.
اما خب یه سری هم مرکز خیریه هستن الان خدا رو شکر دارن فعالیت‌های خوبی انجام میدن. آره کارهای آموزشی انجام میدن، کار درمان برای بچهای بی بضاعت انجام میدن و بچهای کار رو یه جورایی تقبل میکنن که کمکشون کنن. اتفاقا یه مؤسسه‌ای هست، یکی از دوستانم خانم کریمی این خیریه رو داره، میخوام باش تماس بگیرم حالا که صحبت شد. اتفاقا خیلی خوبه که من با ایشون صحبت کنم، بتونم از صحبتاش در مورد بچهای کار یه کمی برای همین برنامه رادیو ازش استفاده کنم و یه سری چیزها رو بگیرم. بس ببینم که
مثلا امروز که این روز خواستم هست
و توی این روزا واقعا ما خیلی بیشتر باید به اخلاق خودمون در مواجهه با چنین افراد و
باید برای این کار استفاده بشه که ما یه ذره بیشتر رو خودمون کار کنیم. حالا به بهانه خوبه اگه بتونیم
مرتضی این تلفن رو دیگه بعد عوضش کنیم.
آره دیگه اینم دیگه عمرشو کرده.
آره واقعا با امید خدا این ما که حقوقو گرفتیم.
خب موبایلم آخه اینجا الان درست آنتن نمیده ولی با موبایل میگرفتیم.
خب بذار فکر کنم داره بوق میخوره. الو خانم کریمی.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام به روی ماه شما، وقت شما هم بخیر باشه. خوب هستین؟
سلامت باشین.
زنده باشین. ببخشین که ما امروز مزاحمتون شدیم.
سلامت دارین.
زنده باشین. چه خبر؟ خوب هستین؟
سلامت باشین. ممنونم از
خدا رو شد.
خیلی خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم.
عزیز خانم کریمی، اتفاقا داشتیم در مورد بچه های کار صحبت میکردیم و گفتیم که توی این بین چقدر خوبه که با شما حرف بزنیم و منم برای برنامه های بعدی رادیو که قراره یه سری متنا رو آماده کنم و یه سری آیتم ها رو آماده کنم، یه سری گفتگوهای تازه رو با هم داشته باشه، من بتونم از شما بیشتر اطلاعات بگیرم.
میشه گوشی بذارین روی بلنگو منم بشنوم صداشون؟
آره آره چرا که نه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم برده بزرگوارم، روزتون
خدا خیرتون بده. واقعا دستتون درد نکنه که کمک میکنید به بچه های کار.
زنده باشین. خانم کریمی، من دوست داشتم که یک کمی از خیریتون برای ما توضیح بدین که مرتضی جان هم بشنون در مورد خیریه شما و ببینیم که اصلا فعالیت های تازه‌تون چی هست.
حتما به روی چشم. چشمتون سلامت. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه تکیه و انشاءالله که همگی در سلامت و صحت باشن. اگر اجازه بدین به نمایندگی از مؤسسه خیریه ملی کودکان فرشتند در خصوص اقدامات فعال مؤسسه خدمتتون توضیحاتی رو بدم و اگر با سوالی هم بود در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
سلامت باشین. حقیقتا دستای 6500 داوطلب مؤسسه کودکان فرشتند که 13 تا نمایندگی از سراسر کشور در تلاش که وسیله بشه که خداوند لبخند رو روی لبان کودکان دست و پیششون مؤسسه ما بنشونه. و به همین جهت مهمترین اقداماتی که در واقع مؤسسه کودکان فرستن انجام میده رو خدمتتون عنوان میکنم، تا اگر که در واقع کمک میکنه که عزیزان تو این مسیر قدم بردارن ما بتونیم تسهیلگر مسیرشون باشیم.
خب
هم مؤسسه کودکان فرستن توی 4 محور عمران و آبادانی، بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل و توانمندسازی و اشتغالزایی اقداماتش رو پیگیری میکنه که بر مثال توی حوزه عمران آبادانی ساخت و بازسازی مدارس میپردازیم، ساخت خانه های بهداشت رو داریم، امور آبرسانی، برق‌رسانی و